شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان نظام خواست که به جان هم نیفتند. نشست کمک به بحران زدگان سوریه با تعهد مالی کشورهای حاضر به پایان رسید. و سه تن به جرم قتل ماموران انتظامی در خراسان اعدام شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از مسئولان نظام خواست که به هنگام بحث درباره به گفته او فلان کنوانسیون یا معاهده به جان هم نیفتند. آقای خامنه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفت وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است، موافقان و مخالفان نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند. از بین 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای تأمین استانداردهای FATF ارائه کرده، 2 لایحه موسوم به پالرمو و CFD بیش از همه باعث اختلافات در میان جناح‌های درون نظام شده است. همین اختلافات باعث شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها تصمیم گیری درباره آن را به تعویق بیاندازد. ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری نیز روز چهارشنبه و در بیانیه پایانیش درباره این 2 لایحه هشدار داد که تصویب آنها خطای استراتژیک است. هرچند علی خامنه‌ای شخصا هیچ اظهار نظر علنی درباره این 2 لایحه نکرده است، اما عمده مخالفان از منصوبان و نزدیکان اوند. نشست کمک مالی به بحران انسانی سوریه که زیر نظر سازمان ملل در بروکسل برگزار می شود با تعهد مالی کشورهای حاضر به پایان رسید. سازمان ملل پیشتر با درخواست بیش از 8 میلیارد دلار کمک اعلام کرد که 3.3 میلیارد دلار را به نیازمندان درون سوریه و 5.5 میلیارد دلار را به پناهجویان سوریه اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده بخش مهمی از این کمک‌ها را بر عهده گرفتند. سازمان ملل متحد سال گذشته نیز مبلغ مشابهی را برای کمک به بحران انسانی سوریه درخواست کرده بود. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از اجرای حکم اعدام 3 تن در روز پنجشنبه به جرم قتل 2 مأمور نیروی انتظامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مقام پلیس 3 فرد اعلام شده را قاتلان اصلی محمد نایبی و هادی کاردیده معرفی کرده است. این 2 نفر از مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانند. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، محمد نایبی 20 سال گذشته طی درگیری با افراد مسلح در مناطق کویری شهرستان خوسف و هادی کاردیده در درگیری با اعضای همین گروه در مناطق کویری شهرستان نهبندان کشته شدند. به گفته مجید شجاع، از این افراد که طی یک درگیری مسلحانه در خراسان جنوبی دستگیر شده بودند، مقادیر زیادی سلاح و مهمات و مواد مخدر کشف شده بود. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید که بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و به نقل از منابع خود خبر داده که احتمالاً آمریکا قادر نخواهد بود پس از پایان معافیت 6 ماهه به چند مشتری نفت جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران را به 0 برساند. بر اساس گزارش‌ها صادرات نفت ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که در حال حاضر هدف دولت آمریکا این است که کل صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. منابع خبری رویترز گفتند که دولت دونالد ترامپ متوجه پیامدهای قطع کل صادرات نفت ایران بر بازارهای جهانی است و به 0 رساندن آن ممکن است سخت باشد. تنها 1 روز پیش از انتشار این گزارش، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در جمع مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی و شماری از وزرای نفت کشورهای مختلف گفته بود آمریکا همچنان متعهد به قطع کامل صادرات نفت ایران است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در کنفرانس نفتی تگزاس گفت مازاد جهانی نفت به آمریکا کمک می‌کند تا برنامه خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را با شتاب بیشتری دنبال کند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند قطع صادرات نفت ایران عملی نیست. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی گفته است برنامه‌های واشنگتن در این زمینه شکست خورده. شماری از مقام‌های ارشد نظامی در ایران نیز مجدداً موضوع بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. یکی از منابع خبری رویترز گفته است بهای 65 دلاری نفت برای هر بشکه آخرین مرزی است که دونالد ترامپ می‌تواند با آن کنار بیاید. اما به گزارش رویترز، مشکلات تولید نفت در ونزوئلا، کشوری که از نظر منابع نفتی در صدر کشورهای جهان قرار دارد، بر افزایش بهای نفت تأثیر گذاشته است. بهای نفت برنت در روز گذشته به بیش از 67 دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، رویترز به نقل از منابع خبریش نوشته است که دولت آمریکا ممکن است از تمدید برخی معافیت‌ها برای آن دست از کشورهایی که از معافیت‌های نفتی ایران استفاده نکردند خودداری کند. همکنون یونان، ایتالیا، تایوان، چین، هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن از معافیت 6 ماهه ادامه خرید نفت از ایران برخوردار هستند. هند، چین و ترکیه از مهمترین خریداران نفت ایران به شمار می‌آیند. در همین حال برایان هوک، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته است بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران سبب شده است درآمدهای نفتی ایران به میزان 10 میلیارد دلار کاهش یابد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدی درباره خبر اختصاصی رویترز مبنی بر اینکه آمریکا پس از پایان معافیت 6 ماهه به چند مشتری نفتی جمهوری اسلامی ایران قادر نخواهد بود که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. اما فراکسیون حزب چپ‌های آلمان نسبت به درصد ناچیز پذیرش و قبولی پناهجویان ایرانی در سال گذشته میلادی به دولت و اداره کل پناهندگان این کشور اعتراض کردند. بر پایه یک آمار رسمی که در اختیار این حزب قرار گرفته، از 11400 پناهجوی ایرانی که سال گذشته از آلمان تقاضای پناهندگی کردند، تنها 2600 نفر به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شده و بیش از 8500 تن از آنها هم به دلیل دریافت جواب منفی و دیگر مسائل به دادگاه‌های اداری آلمان شکایت کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، سال گذشته میلادی یعنی 2018، 162,000 متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که این رقم 36,000 نفر کمتر از سال 2017 است. با وجود این کاهش نسبتاً چشمگیر، شمار پناهجویان ایرانی اما در سال 2018 افزایش یافت و به 11,430 نفر رسید. با توجه به تحولات اخیر و 2 تحریم پشت سر هم آمریکا علیه ایران، فراکسیون حزب چپ‌های آلمان در بوندستاگ مجلس این کشور از دولت آلمان خواهان چگونگی وضعیت پناهجویان ایرانی در سال گذشته میلادی شد و آماری که دریافت کرد حزب چپ و سپس حزب سبزهای آلمان را در شگفتی فرو برد. بر پایه این آمار رسمی که سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران در اختیار فراکسیون حزب چپ آلمان قرار گرفته، تا پایان سال گذشته 2018 11,430 پناهجوی ایرانی تقاضای خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند که از آن میان تنها 2,619 نفر به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شدند. بیش از 5,000 متقاضی پناهندگی از ایران رد شده و یا جواب منفی دریافت کرده و 3,500 پناهجو هم روند رسیدگی به پرونده شان به حال تعلیق در آمده. شماری از این گونه پناهجویان ایرانی نیز از دیگر کشورهای اروپایی سر از آلمان درآوردند که نه تنها به پروندهشان رسیدگی نشده، بلکه از آنها خواسته شده به همان کشوری که در آغاز ثبت نام کرده اند بازگردند. برخی از روزنامه‌های آلمان در یک جمع‌بندی کلی خبر از 8,500 پناهجوی رد شده و بلا تکلیف ایرانی داده که به دادگاه‌های اداری آلمان شکایت کرده که از آن میان تنها نزدیک به 1,300 نفر جواب مثبت دریافت کرده و به عنوان پناهنده شناخته شدند. با توجه به این آماری که در اختیار فرکسیون حزب چپ‌های آلمان قرار گرفته، خانم اولا یلپکه، کارشناس امور داخلی این حزب، ضمن انتقاد شدید از اداره کل پناهندگان آلمان به روزنامه‌ها گفته، شمار بسیار بالای پناهجویان رد شده ایرانی نشان از مسیر نادرستی دارد که این اداره پشت سر گذاشته. از این رو او از این اداره فدرال خواسته سریعاً تغییر و تحولی در امر رسیدگی به پرونده پناهجویان به عمل آورد، زیرا به گفته وی در صورت بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به جمهوری اسلامی ایران آنها با مخاطراتی روبرو می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ایالات متحده آمریکا با فرمان اضطراری دونالد ترامپ به جمع کشورهای پیوست که پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مدل مکس 8 را ممنوع کردند. شرکت بوئینگ به دنبال دو حادثه سقوط پیاپی با بحران سقوط سهام روبرو شده. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم کامبیز غفوری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور یک فرمان اضطراری در روز چهارشنبه 22 اسفند پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مدل مکس 8 و 9 را ممنوع اعلام کرد. در پی این اقدام، اداره هوانوردی فدرال آمریکا که تا صبح همان روز از تعلیق مجوز پرواز این هواپیماها خودداری می‌کرد، با صدور بیانیه اعلام کرد که بر مبنای شواهد جدید به دست آمده از اطلاعات ماهواره‌ای، شباهت‌هایی میان دو سقوط پیاپی این هواپیما دیده می‌شود. تردید در مورد امنیت مدل‌های جدید بوئینگ 737 سری مکس از یک شنبه گذشته و در پی سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اتیوپی آغاز شد. حادثه‌ای که در آن تمامی 157 سرنشین پرواز جان خود را از دست دادند. پیشتر در هفتم آبان ماه سال جاری سقوط هواپیمای دیگری از این مدل متعلق به خطوط هوایی لاین ایر اندونزی جان 189 تن را گرفته بود. به دنبال این دو حادثه با فاصله کمتر از 5 ماه، کشورها و خطوط هوایی مختلف دنیا یکی پس از دیگری پرواز بوئینگ 737 مدل مکس 8 را متوقف کردند. با این حال، اداره هوانوردی فدرال آمریکا در برابر تعلیق مجوز پرواز این هواپیما مقاومت می‌کرد و می‌گفت دلیلی برای این کار وجود ندارد. این تصمیم با اعتراض اتحادیه‌های مرتبط با خلبانان و خدمه پرواز در آمریکا روبرو شد و انجمن حرفه‌ای مهمانداران که بیش از 26 هزار تن از خدمه پرواز را نمایندگی می‌کند، از مقام‌های مسئول خواست که پرواز این مدل جنجالی بوئینگ را تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌های دقیق متوقف کنند. گروهی از نمایندگان کنگره و سناتورها نیز در این باره به اداره هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده بودند. اکنون با ممنوعیت پرواز بوئینگ 737 مکس 8 که در اختیار خطوط هوایی امریکن و ساوث وست ایالات متحده بود، دیگر هیچ هواپیمایی از این مدل تا پایان نتیجه تحقیقات در آسمان حضور نخواهد داشت. شرکت بوئینگ که با بحران اعتبار و افت چشمگیر ارزش سهام خود مواجه است، از این تصمیم استقبال کرده است. دنیس مولنبرگ، مدیر ارشد شرکت بوئینگ، در بیانیه اعلام کرد که از تصمیم‌های پیشگیرانه استقبال می‌کند و در همکاری نزدیک با گروه تحقیق دو حادثه سقوط اخیر هر نوع اقدام لازم را برای کشف دلیل این سوانح انجام می‌دهد. ارزش سهام شرکت بوئینگ طی روزهای اخیر به شدت پایین آمده است و احتمال می‌رود که در صورت اثبات نقص فنی در هواپیماهای جدید بوئینگ 737 این شرکت با ضرری چشمگیر روبرو شود. علاوه بر ده‌ها هواپیمایی که به پارکینگ‌ها فرستاده شده‌اند، بوئینگ در حال آماده سازی سفارش های بیش از 4600 فروند از این هواپیما بود.
گزارش همکارم کامبیز غفوری رو شنیدید درباره توقف پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مدل مکس 8 در آمریکا که پس از آن اتفاق افتاد که اتحادیه اروپا نیز روز گذشته این پروازها رو ممنوع اعلام کرد، پرواز این گونه از هواپیماهای بوئینگ رو. اما در انتها خبری بشنوید. بر اثر انفجار یک خط لوله میعانات گازی در روز پنجشنبه در مسیر اهواز به رام هرمز 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، سخنگوی اورژانس کشور با تایید این خبر گفته است این انفجار باعث حریق چندین دستگاه خودروی عبوری شامل تانکر حمل آب، آمبولانس شرکت نفت و یک دستگاه اتوبوس راهیان نور شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علت این انفجار نشتی ناشی از فرسودگی در خط لوله گاز بود است. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.